شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیو می دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیو. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده باشیم در این شنبه 15 شهریور.
رسیدیم به نیمه شهریور، بسیارم عالی. این شما و این رادیو می دیگر. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح همراه با احسان نگاهی به جهان اطراف میاندازیم، میجوییم و میکاویم و سوال طرح میکنیم. احسان میخندی، قراره که یک سوال خلاقانه بگی؟
آره،
معلوم خودتو آماده کردی، این بچه‌ای که دستشون آمادن یعنی همون شکلی هست.
دیشب یه سوالی که آماده کرده بودم دو سال پیش تو برنامه تر بکنم و اصلا تو گوشیم گم و گور شده بود و پیدا کردم.
چیه سوال؟ بپرس سوال رو به چالش بکشیم.
اگه 11 به علاوه 2 مساوی با 1 باشه،
13 مساوی با 1،
اگه 11 به علاوه 2 مساوی با 1 باشه، 9 به علاوه 5 مساوی چنده؟
چی مثلا؟
سوال هوشه دیگه.
اصلا سوال هوش نمیخوام، یه سوال کنجکاوی برانگیز میخوام. این سوالایی که بچهای کنکوری رو نمیدونم.
خب اصلا اصل ورزش مغزی اینه دیگه. 11 علاوه 2 اگر
11 علاوه 2
مساوی با 1 باشه، 9 علاوه 5 مساوی با چند میشه؟
9 علاوه 5 اصلا بهش فکرم نمیکنم. اصلا شنوندگان عزیز، میتونید رادیو رو خاموش کنید، برید به کاراتون برسید. اصلا این برنامه فایده نداره.
نه واقعا فایده داره. میخواید اگر... خودتو سوال از من بکن، من جوابشو میدم در حین برنامه هر موقع نیاز شد.
همین الان بگو راحتم کن. 5
اگه 11 علاوه 2 بشه 1، 9 علاوه 5 میشه 2.
9 علاوه 5 میشه 2. آره. چرا؟ فرمولش چیه؟
سوالای هوش شما بایستی یه شبیه سازی هم بکنید، یعنی بگی این به چه چیزی میتونه ربط داشته باشه، تو چه حالت 11 به علاوه 2 میتونه 1 باشه.
موقعی
که شما ساعت در نظر بگیرید، ساعت 11 به علاوه 2 میشه 1 بعد از ظهر. خب همون 13 که گفتی میشه 1 دیگه. حالا 9 به علاوه 5 میشه 2.
9 به علاوه 5 میشه
2.
چقدر جالب بود، چقدر ساده بود. یعنی چطور آدم باید زاویه نگاهش عوض بکنه؟
یعنی مثلا واقعا میگم اون موقع این سوال رو دیدم تونستم جواب بدم. چرا بزنم بسید تنها حالتی که میشه 11 به علاوه 2 بشه 1 اینی که اصلا تو ساعت این اتفاق بیفته. بعد دیدم 5 به علاوه 9.
خب به خاطر اینه که من نون پنیر امروز خوردم، بذار فردا نون پنیر گردو بخورم میام جوابتون میدم.
پنیر خالی خوردی؟
آره امروز پنیر خالی خوردم، بعدم نبود، خیلی خوشمزه بود
واقعا. حالا این رادیو ما جداگونه بررسی کنیم. میگم پنیر خالی آدمو میگفتن قدیمی خنگ میکنه، لازم باشه استفاده.
قبلا من از متخصص پرسیدم اصلا این چیزی نیست. چه تو خیلی هم خوبه نون پنیر میل بکنید.
از غذا امروز صبحانه نون پنیر چای شیرین خوردم.
منم خوردم دیگه. آره دیگه
منم پنیر خوردم.
آره خیلی
چقدرم چسبی،
خیلی کیف دادم. آقا این پنیر قدیمی ها بود، بهش میگن پنیر لیقوان و اینا.
اون باشه که معرکه اصلا با بربری میچسبه تازه.
اگه بربری نون خیلی ایدئالی نبود، نون توست بود، ولی به هر حال 50% کار در آوردم.
خوبه خودش.
بریم سراغ رادیوم امروز. و البته رادیوم امروز اختصاص پیدا میکنه به تن ما، به بدن ما، به شناخت ما از بدنمون و احساساتی که ازش برآمده است. به نوعی سرچشمه احساسات ما، بخشش به بدن ما برمیگرده. با دکتر بیتا بردبار آذری درباره بدنمون صحبت میکنیم، اما قبل از اون
همراه میشیم با میثم موسوی و مروری میکنیم آخرین اخبار دنیای علم و فناوری.
با بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. ازدیاد برداشت نفت با هیدروژل نانو کامپوزیتی، راهکاری نوین برای کنترل ماسه و افزایش بهره‌وری مخازن نفتی. پژوهشگران پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران با تکیه بر دانش بومی و توانمندی‌های فناوری نانو موفق به طراحی هیدروژل‌های نانو کامپوزیتی هوشمندی شدند که میتونه یکی از چالش‌های جدی صنعت نفت، یعنی تولید ماسه از مخازن، رو کنترل کنه. این دستاورد با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های ناشی از فرسایش خطوط لوله و مسدود شدن چاه‌ها و همینطور کاهش آسیب‌های محیط زیستی توسعه پیدا کرده. هیدروژل نانویی ایرانی به دلیل ساختار پیشرفته و رفتار هوشمند خودش قادر همزمان از تولید ماسه جلوگیری کنه، میزان آب همراه نفت رو کاهش و در عین حال نرخ برداشت نفت رو افزایش بده. خمیر دندان از پروتئین مو مینای دندان رو بازسازی میکنه. پژوهشگران اعلام کردند خمیر دندان ساخته شده از کراتین موجود در مو میتونه پوسیدگی دندان رو متوقف و مینای آسیب دیده رو بازسازی کنه. این پروتئین بعد از تماس با بزاق پوششی محافظ شبیه مینای طبیعی ایجاد کرده و حساسیت دندان رو کاهش میده بدون نیاز به رزین‌های سمی سنتی. کراتین از منابع زیستی دور ریختنی مثل مو و پوست استخراج میشه و با جذب یون‌های کلسیم و فسفات پوشش محافظ دائمی ایجاد میکنه. محققان پیش بینی میکنند این فناوری تا 3 سال آینده به صورت خمیر دندان روزانه یا ژل تخصصی به بازار برسه و درمان دندان ها رو هم پایدار و هم طبیعی کنه. و شاخه های اصلی از هرس بوته های انگور جایگزین پلاستیک میشن. محققان موفق شدند شاخه های هرس شده انگور رو به ماده شبیه پلاستیک تبدیل کنند که از پلاستیک معمولی قوی تر بوده و در کمتر از 17 روز در خاک تجزیه میشه. این فناوری میتونه جایگزینی زیست تجزیه پذیر برای کیسه های پلاستیکی یک بار مصرف باشه و به کاهش آلودگی پلاستیکی کمک کنه. فرایند تولید شامل خشک کردن، آسیاب کردن و استخراج سلولوز از شاخه های تاک و بعد شکل دهی اونها به فیلم های شفافه. این فیلم ها نه تنها مقاوم و شفاف هستند، بلکه برای بسته‌بندی مواد غذایی مناسبند و میتونن گامی مهم در مسیر اقتصاد پایدار و حفاظت از محیط زیست باشن. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
شما شنونده رادیو هستید از رادیو جوان. صبحتون بخیر و اجازه بدید تا لحظات دیگه بریم به سراغ پرونده ویژه امروز.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
و حالا میرسیم به پرونده ویژه امروز رادیوم همراه با خانم دکتر بیتا بردبار آذری. سلام به شما، صبحتون بخیر.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه.
خانم دکتر کلی کاغذ رو میز چیدید، معلومه که کلی اطلاعات درباره بدن ما، درباره احساسات و بدن ما میخواید بهمون بگید و نوت برداری کردید.
بله.
به نوعی یادداشت برداری کردید.
یه تحقیقی رو دیده بودم در مورد همون نقشه برداری احساسات بدن که همون تحقیق باعث شد که من امروز در برنامه باشن.
خب خانم دکتر، ما بدنمون رو وقتی که میشناسیم میتونیم در واقع خودمون رو بهتر بشناسیم، حال و احوالمون رو بهتر بشناسیم. خیلی وقتا پا میشیم قشنگ همچین میگیم مثلا وای بذار مثلا قولنجم رو بشکنم، نمیدونم هی کج و راست خودمون رو میکنیم، هی هر کاری میکنیم میبینیم هنوز کلافه ایم، احساس در واقع ناخوشایندی داریم. این برمیگرده به چی؟ مثلا برمیگرده به اینکه من ورزش کردم ورزش نکردم؟ به چی برمیگرده؟
خب امروز میخوایم یه موضوع نقشه برداری مربوط میشه به معماری
نقشه برداری
خودش یه
حوزه عمران دیگه.
نقشه برداری از احساسات بدنمون داشته باشیم. همین الان که نشستیم ورزش میکنید اصلا؟
من بله
ورزش
کردم. بله امروز یه خورده کش و قوس خودم دارم. نه ورزش امروز نبودش متاسفانه.
همین الان که دارین عزیزانی که شنونده برنامه هستن دارن رادیو رو گوش میدن یا شما عزیزانی که دارین همراه من هستید،
بله،
یه بررسی بدنی بکنید، یه اسکن کنید بدنتون ببینید چه حسی دارید.
بذارید من احسان رو اسکن کنم از دور.
نه دیگه خودتون،
هر کس خودش رو
از کف پا تا فرق سر.
چیزی متوجه نمیشم راستش بخوای.
نه مثلا
احساس سبکی دارم، احساس خیلی احساس سبکی
گرفتگی.
نه من دستام انگار سنگین تر از روزای دیگه است، چون یعنی انگار که
خب
وزن
اضافه
تحمل
کردم. زدی
دیشب یادم نمیاد. بله دیشب یه شب به نسبت در واقع پرکاری رو داشتم، با یه سری بچه‌های کوچولو تلسکوپ گذاشتیم آسمان رو رصد کردیم و اینا،
جابجایی
وسیله داشتم. بله این به خاطر اینه؟
احتمال داره این گرفتگی عضلات. خب به هر حال یه وزنی، یه نیروی به بدن وارد شده، فشاری وارد شده که یه واکنش مثل این داشته. شما هم اعلام کردی که احساس سبکی داری. خب کار خاصی انجام دادی؟
نمیدونم، شاید صبح مثلا صبح زود بلند شدم، بعد دوش گرفتم،
خوب خوابیدی؟
آره خوب خوابیدم.
امروز
دیشب
شهرت اصلا معلومه خیلی
دیشب
خوب
خوابیدم. صبح هم بلند شدم، دوش گرفتم و زود آماده شدم کارم آماده انجام دادم، احساس سبکی دارم.
خب ما یه واژه‌ای داریم به نام نقشه برداری از احساسات بدن در حین حالا ورزش. اون تحقیق اومده بود در مورد این صحبت کرده.
با ابزار این نقشه برداری انجام میشه؟
نه
یعنی
با حس فردی یه خودآزمایی که فرد میتونه از خودش داشته باشه. بله. و خیلی کاربردی هم هستش به خاطر اینکه کمک میکنه ما زبان بدنمون رو متوجه بشیم. یعنی وقتی که ما داریم زندگی روزمره‌مون رو داریم، انواع احساسات رو داریم. مثلا میگیم که یه دفعه ضربان قلبم بالا رفت، نمیدونم تپش قلب گرفتم، پام احساس سنگینی میکنم، در الان حس رهایی دارم، هیجان زدم. اما اینها رو نمیتونیم تفسیرشون بکنیم. در لحظه فقط یه چیزی از این احساسات میاد، ولی ممکنه اینها با هم توأم باشه. مثل فعالیت ورزشی که انجام میدید، چون وقتی که فعالیت ورزشی انجام میدید احساسات توأمی رو با هم دارید که میتونه یکی بر یکی برتری داشته باشه و اون روز شما رو بسازه. یعنی در این حالی که احساس میکنید فشار و سنگینی در یه قسمت وجود داره و بهش باری اضافه شده، ولی حس خوشی و سرحالی دارید. یا احساس کشش رو در عضلات دارید، ولی در این حال احساس فشار در کف پا دارید. ورزش یه خاصیتی داره که ما امروز میخوایم در مورد پیام های اصلی در مورد احساسات بدن صحبت کنیم.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم شبکه رادیویی جوان، موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز از ساعت 9 صبح.
صبحتون بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و گفتگوی من و سیاوش عزیز ادامه داره با خانم دکتر بیتا بردبار آذری. داریم درباره نقشه برداری از احساسات بدن صحبت میکنیم و خانم دکتر، من تو مسیر که داشتم میومدم یه جستجوی انجام دادم و این رایج ترین احساساتی که حالا ممکنه افراد در بدن خودشون
متوجه شدم که شما در راه که میمدید داشتید مطالعه میکردید.
بله بله.
رانندگی نمیکردید؟
نه سوار ماشین بودم. من رانندگی نکردم امروز. با ماشین نیومدم، با ماشین خودم نیومدم.
گفتم در حین رانندگی نباید در واقع با گوشی تلفن همراه کار کرد.
حواسم بودش و یه سری حس ها هستش که افراد در واقع موقعی که دارن فعالیت انجام
سویچ رو میزه احسان تو رانندگی نمی
کنی
ماشین
کجا سویچ ماشین همین الان از میز عکس بگیر. آقا من اصلا سوال نمی کنم.
ببخش.
نه
خواهش
میکنم. معمولا کدوم حس ها رایج تر هستن؟ مثلا افراد وقتی فعالیت انجام میدن چه حسایی رایج تر هست تو بدنشون؟
خب قبل از این که به این سوال شما پاسخ بدم، اجازه بدین که اول سه دسته‌بندی ابتدایی که در مورد پیام‌های اصلی از بدن هستن در مورد اونها صحبت بکنیم، بعد بپردازیم به سوال شما. اجازه است؟
حتما.
خب ما سه جور پیام اصلی از بدن می‌گیریم. اولیش حسی حرکتی هستش، یعنی همون چیزی که خیلی آشناست، وقتی که دستتون رو می‌کشی یه احساس کشش در داخل عضلات رو حس می‌کنید، عضله‌ای کشیده می‌شود، یا وقتی که میدوین کف پا فشار رو احساس میکنین که به زمین کوبیده میشه این فشار، یا درک موقعیت اندامهای بدن، دست رو در کجا قرار دارن، پا در کجا قرار دارن، و هرچی مثلا ممکنه سن افزایش پیدا بکنه درک محیطی و موقعیتی ما تحت تاثیرش قرار بگیره، یا تعادل و هماهنگی ها به هم بریزه، به خاطر همین حسی حرکتی ما هستش. دومیش هیجانی ذهنی هستش، یعنی وقتی که ما خوشحالیم، استرس داریم، یا واکنش های متفاوتی رو نسبت به حالا موقعیت های متفاوت از بدن خودمون نشون میدیم، ممکنه اون انرژی رو تو صورتمون، تو دستهامون، حتی
کلاممون،
تو کلاممون نشون بدیم، یا مثلا احساس بکنیم میگیم من استرس دارم، احساس فشار و سنگینی رو در قفسه سینه و شکمم دارم، که خیلی وقتا دانشجویان یا زمانی که استرس میگن این فشار و سنگینی رو احساس میکنن. سومیش درونی هستش، بهش میگن اینترسپشن هستش، به صورت درونی. این یکی خیلی جالبه، چون به ما پیام میده که توی بدن عملا چه خبره، ضربان قلبمون بالا رفته، حالت تعریق داریم، نمیدونم، یه پیام رسان هستش که از داخل بدنمون، یعنی از بالا داره به بدنمون نگاه میکنه، چقدر تشنه ای، چقدر گرسنه ای، اینا همه پیام های حسی بدن، دمای بدن بالا رفته یا نه.
گوش نمی کنم خانم دکترستون، برای من مثلا یادم میره تشنمه.
خب همین بعد دیگه الان ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که هوشیار باید باشیم نسبت به این صداهای بدن. اینا همه صداهای بدن هستن. مثلا وقتی که شما درک موقعیت از محیطت نداری، نمیدونی پاتو کجا قرار میدی، تعادل خوبی نداری، یه صدای بدنه که من حسی، واکنش های حسی حرکتیم باید تقویت بشه. یا اون بحث های هیجانی ذهنی هستش، چطور کنترلشون بکنم. دیدین تا حالا این سوال براتون پیش اومده، چرا وقتی که خوشحال میشین دستاتون پر انرژی میشه، میخواین مثلا دوستی رو میبینین در آغوش بگیرید دوستتون رو، یا هیجاناتتون رو مثلا با دست نشون میدید؟ این تحقیقات نشون داده که هیجانات بیشتر در ناحیه دست ها، سرشونه ها فوران پیدا میکنن، بله، و احساس های استرسی و اینها بیشتر در ناحیه شکمی. دیدید دیگه وقتی استرسی، احساس گوارش، درگیری های گوارشی بیشتر میشه، در صورتی که همون عصب ها و پیام رسان ها در قسمت های مختلف بدن ما وجود دارن. حالا قشنگی این ماجرا اینه که ورزش یه بهترین راهه برای اینکه این سه تا پیام رو با همدیگه همزمان داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما میدونین حس کشش و فشار و هم ضربان قلبتون بالا میره، هم تعریق دارین، از اون طرف حس سرخوشی رو براتون ایجاد میکنه، کمک میکنه که به نوعی فعالیت ورزشی شما همزمان سه تا حس بدنتون رو تقویت کنین و بهش بپردازین. حالا تقویتش کنین یه راهی داره دیگه، باید بشناسیمشون. همیشه به کسایی که ورزش میکنن گفته میشه که به ندای درونی خودتون، هیجانات، انرژی که دارین گوش بدین. در واقع ورزش یک آزمایشگاه زنده است که برای زبان بدن، برای روانشناسی حتی بدن طراحی شده.
خانم دکتر من یه گزارش بدم همین الان از خودم، ممکنه که همین الان شنونده هامون که دارن میشنونم شاید تجربه های شبیه به هم داشته باشیم. این که همین الان توجه من به خودم جلب شده، یک دفعه اصلا حتی بگم که کوچولو مضطرب شدم، اصلا احساس میکنم که سرم به بدنم در واقع وصل، سنگین تر دستام،
یعنی به واسطه صحبت من
همین الان احساس میکنم که دارم سعی میکنم حواسم رو جمع کنم، به خودم نگاه میکنم. هنوز در واقع خیلی کارآزموده نشدم، به نوعی بلد نشدم. طبیعیه که احتمالا برای خیلی از شنوندهامون الان بگن که وای پام درد گرفت،
میخواین الان با هم دیگه یه بادی اسکن داشته باشیم یا یه تمرین مشارکتی با هم دیگه داشته باشیم؟
من آمادم.
خب چشماتون رو ببندین، البته اگر رانندگی میکنین چشماتون باز باشه.
آها شنوندهام با ما همراه بشن.
بله
چشمامون رو می‌بندیم.
به کف پاهاتون فکر کنی، حالا به رانهاتون فکر کنی، بعد شکم و قفسه سینه، دست‌ها، گردن و سر. حالا چه حسی دارین؟ همین تمرین ساده رو چشماتون رو باز کنین. همین تمرین ساده رو هر روز ما میتونیم برای خودمون داشته باشیم، یعنی در ساعتی که داریم استراحت میکنیم یا در حین تمرین هستیم، داریم فعالیت ورزشی انجام میدیم یا کار خاصی رو داریم انجام میدیم، چه کمکی میکنه؟ دانشمندان اومدن بررسی کردن، گفتن همین آگاهی از بدن کمک میکنه جلوی خیلی از آسیب ها رو بگیریم. چرا؟ چون بدن قبل از آسیب آلارمش رو میده، خبرشو میده بله که چه واکنشی در بدن داره اتفاق میفته. حتی ما در داخل عضلات یه سری اندامکای ریزی داریم به نام اندامهای وتری گلژی که در داخل عضلات پراکنده هستن، اونها گیرنده های فشار هستن. یعنی وقتی که عضله رو میبینن تحت استرس و فشار قرار گرفته، به مغز پیام رسانی میکنن من دیگه نمیتونم انقدر فشار رو تحمل کنم، از اون حرکت خارج شو. و شما ممکنه پاتون رو جابجا بکنین یا اصلا واکنش تمرین بگین چقدر سنگین بود نمیتونم.
این اندام وتری گلژی گفتین؟
بله بله.
این در واقع شبیه
سنسورهای
سنسور داخل عضلات
بله
ما
بله بله بله.
که پیام عصبی میفرسته.
بله بله.
چقدر جالب، احسان میدونستی؟
و سلولهای ماهواره‌ای حتی در داخل عضلات پراکنده هستن و کمک به خصوص در نزدیکی ربات ها و تاندون ها اینا بیشتر قرار دارن و کمک میکنن که به نوعی یک امداد اولیه بدن برای خودش داشته باشه. پس حسامونو بشناسیم خیلی میتونیم کمک بکنیم به بدن خودمون برای اینکه زندگی راحت تری داشته باشیم. وقتی که بدن داره خبر بهتون میده که چه بلایی داره سر من میاد، شما وقتی که ضربان قلبت بالا هست نمیتونی بدوی بیشتر از اون حد توان قلبیت، یا وقتی که احساس تحریق و تشنگی داری خب نمیتونی نسبت به اون بدون واکنش وایسی. یعنی این یه آلارم های درونی بدن هست، یه واکنش های درونی بدن هست که این آگاهی رو کمک میکنه که هم مربیان حس بهتری نسبت به شاگردانشون داشته باشن، تمرین های مناسب تری رو به شاگرداشون بدن، هم خود ورزشکارا آموخته تر بشن نسبت به ورزش، جلوی آسیب های جدی رو بگیرن، هم حس بهتری نسبت به زندگی روزمرهشون داشته باشن، خواب بهتری داشته باشن، بدونن با قسمت های مختلف بدنشون چطور باید رفتار بکنن.
من دقیقاً به این خواب میخوام اشاره بکنم، چون خود من یک گرفتاری بزرگ دارم، گاهی اوقات کم خوابی اینا ایجاد میشه. وقتی کم خوابی هست، جدا از اون سالتی که وجود داره، اصلا کره چشمم خیلی وضعیت مناسبی نداره. مثلا عضلات کنار در واقع پیشانی و نمیدونم شقیقه ها یه حالت خاصی داره، بدن اصلا انگار که خیلی خسته سسته و اینها. یه یادآوری بکنم که این تمرینی که خانم دکتر بردبار مطرح کردن که چشمامون رو ببندیم و خودمون رو در واقع یک ارزیابی داشته باشیم، ممکنه الان برای اولین بار اگر انجام داده باشیم دچار یه سوء تفاهمی بشیم، یه چیزایی رو بیخودی اضافه احساس بکنیم. من فکر میکنم بهتره که چند بار این رو تمرین بکنیم تا اصلا یاد بگیریم که اون در واقع شناخت ما از بدنمون چطور باید اتفاق بیفته. کم کم به وجود میاد. نه
خیلی ممنونم از یادآوری که کردین، چون واقعا احساسات میتونن متغیر باشن. یعنی ما حتی میتونیم برای احساساتمون رنگ‌آمیزی داشته باشیم، یه جدولی رو، یک نقشه بدنی رو برای خودمون طراحی بکنیم، برای حس رهاییمون رنگ آبی رو در نظر بگیریم، تنش و فشار قرمز در نظر بگیم، انرژی که داریم رنگ زرد رو در نظر بگیریم و روی اون نقشه بدنمون طراحی کنیم ببینیم مثلا کجاها الان قرمزش بیشتر هستش، زردش بیشتره یا آبیش بیشتر هستش. بعد هی به مرور زمان وقتی تسلطت بیشتر میشه میبینیم مثلا نوایی که دیده بودی کرونا میگفتن این قسمت قرمز هست، این قسمت الان داره بهتر بهبودی حاصل میشه. کمک میکنه که اون تسلط رو نسبت به قسمت‌های دیگه‌ای که درگیر آسیب‌ها یا فشارها و تنش‌ها بودن داشته باشیم و اونها رو تبدیل بکنیم به رنگ هایی که مثلا برامون راحت تر هستن. البته اینم در نظر بگیریم که ما در ورزش طبیعی هست به طور کلی که یه سری فشارها رو احساس بکنیم روی عضلات و بعد از ورزش هم طبیعی هستش که احساس سنگینی رو در برخی از قسمت‌های عضلانی داشته باشیم. اما اگر این فشار و سنگینی بیشتر از 2 روز باشه، یعنی 1 روز گذشته، شما روز بعدی که موقع ریکاوری و استراحتتون هستش و پایان اون روز هنوز احساس تنش و فشار دارین یا یه سری فشارها رو تازه دارین احساس می‌کنین که بهش میگن کوفتگی‌های تأخیری، اون یعنی آلارمه، یعنی اون ورزش مناسبتون نبوده، درست انجام نشده. اما اگر یه روز ریکاوری انجام دادی، حس خوبی داری، یعنی ورزش براتون خوب بوده، انرژی بدن در اون لحظه روی اون عضله فشار وارد کرده و شما درگیر عضلانی بودین که بسیار هم طبیعی.
من وقتی که ورزش شروع کردم فهمیدم اون چیزی که قبلا به عنوان ورزش انجام میدادم یه اسم دیگه ای داره. داشتیم با مربی شروع کرد به من گفتش که خب حالا بعد بدن رو گرم بکنیم فلان این کار انقدر زیاد بود این گرم کردن احسان. من گفتم خب الان تموم میشه دیگه ورزش تموم میشه ورزش همینه. گفت خب حالا شروع میکنیم. ما تا قبل از این همه این کاری که میکردیم اسمش ورزش بود. گفت نه این گرم کردنه. بعد دوباره این هواپیماست پرواز میکنه بعد فرود بیاد، یعنی مسیرش رو طی میکنه، بعد خودت رو سرد بکنی، دوباره همون حرکت های کششی و نرمش رو انجام میدین که به نوعی بدنتون رو سرد بکنید. من فکر میکردم قبلا ورزش همین یه خورده مثلا دراز نشست و نمیدونم دلا شدن و بلند شدن و این حرف هاست، در صورتی که ظاهرا مثل هر چیز دیگه یه آداب مشخصی برای ورزش کردن وجود داره. و راستشو بخواییم بزن اعتراف بکنم، من از وقتی که ورزش میکنم بعدش حالم خوبتره، اون روز استراحت میبینم که انرژیم داره افسوده میشه. همین هوشیاری به بدن که همین تمرینی که خانم دکتر بردبار دادن، موقعی که میشینین ممکنه که حواستون نباشه، ساعت ها قوز کردین، این فشار داره به بدن میاره، ولی وقتی که این تمرین رو مکرر انجام دادیم حواسمون هست، یه دفعه میبینیم که من چرا اینجوری ام، بذار صاف بشین.
حالا موردی که اشاره کردی، من رفتم به دوران مثلا مقدار کودکی و نوجوانی خودم، همراه پدرم میرفتم تو محیط های ورزشی، مثلا میدم مسابقه فوتبال تمام شده 90 دقیقه مثلا بازیکنای تیم پدرم مثلا مسابقه دادن دویدن تموم شده، بعد از مسابقه بعد اینا حالا دو سه دور دور زمین تازه نرم راه میرفتن و میدویدن حرکات کششی، تعجب میکردم که بعد از 90 دقیقه یه دو نیمه فوتبال دیگه بس سری اینا
بعدا
دقیقه هم فرایند حالا پایین آوردن دمای بدن هستش. خانم دکتر، حالا پس الان برگردیم به اون احساساتی که من میخواستم ازتون سوال بکنم، مثلا چرا وقتی که افراد شروع میکنن به ورزش کردن احساس خارش یا مورمور شدن تو بدنشون دارن؟ خیلی رایج ظاهرن.
بله، بهش میگیم رانر این، به علت دیلاته شدن یا باز شدن موی رگ ها در داخل بدن هستش که خون در داخل بدن جریان پیدا میکنه.
آنچه تحرک زیاد بله. شده نیاز به اکسیژن
به نوعی تحریک پایانه های عصبی پوست هستش. چیز طبیعی هست، خیلی از افراد فکر میکنن درگیر حساسیت شدن، یا شما وقتی که گاهی وقتی حتی عصبی هم میشید احساس میکنید در قسمتی از بدن احساس خارش رو میکنید، چون بدن تحت تاثیر اون پیام رسان های عصبی و باز شدن عروقی که قرار گرفته، موی رگ ها ممکنه باز شده باشن و اون گیرنده ها رو تحریک کرده باشن و شما احساس خارش را داشته باشید.
یا مثلا در حین دویدن، ورزش دویدن دو، معمولا خب وقتی یه فردی میدوه انتظار اینی که خسته بشه، تو پاش احساس سنگینی بکنه، ولی معمولا دونده ها بعد از چند کیلومتر دویدن احساس میکنن یا بیان میکنن که انگار پاهم سبک شده، حس سرخوشی دارن، ولی خب ما خلاف اینو انتظار داریم.
بله، این هم باز به علت این هستش که میگم ورزش آندروفین تراوش میکنه و این آندروفین ها به اصطلاح حس سرخوشی رو برای افراد در یک بازه زمانی که بعد از فعالیت ورزشی انجام میدین در داخل بدن تراوش میشه، به خصوص در دونده ها همونطور که اشاره کردید حس سبکی و رهایی دارن، تازه انگار بدن رها شده. آره، یا
من البته تا بال به این حس نرسیدم، همیشه خسته شدم وایس
میگم، ولی مدت که تکرار میشه. آره، دونده که شما بشید اصطلاحاً احساس سرخوشی و سبکی تو پا دست
به واسطه اندوکانابینوئید ها هستش که یه نوع به اصطلاح اثر طبیعیشون شبیه مواد مخدر هست. مسکنا.
شما حالا جدا از این که به هر حال تخصص در واقع ورزشی دارین، یعنی به لحاظ در واقع فیزیولوژی ورزشی رو در واقع دنبال میکنید، روش کار میکنید، پژوهش میکنید، آموزش میدین، من خیلی مشتاقم بدونم که مثلا خود شما به چنین سرخوشی از دویدن رسیدین، یعنی خود شما مثلا دویدن رو تجربه میکنید. این رو از این جهت میگم که شاید خانم های زیادی باشن که بگن که این مال من نیست، این مثلا مال مثلا آقایون هستش. آیا میشه مثلا تفکیک کرد که مثلا خانم ها خیلی نیاز به دویدن ندارن، این حس در آقایون بیشتر ایجاد میشه، آیا تفاوتی وجود داره؟
اتفاقا یکی از فعالیت‌های ورزشی که قسمت‌های مختلف رو با هم دیگه درگیر می‌کنه و حس‌های مختلف رو شما باید با هم داشته باشی برای تداوم اون دویی که می‌خوای انجام بدی. حالا اون دویی که معمولاً برای حس سرخوشی و رهایی هست، معمولاً دوهای استقامتی هستش که چندین دور داره انجام میشه، دوهای سرعت کوتاه‌مدت هستش و حالا تمرینات خاص تخصصی خودش رو می‌طلبه. ولی معمولاً افرادی که من خودم یه دوره‌ای از زمان برای اینکه اون استرس ها فشارهای روحی روانی کاهش پیدا بکنه، ترجیح میدادم به دو دویدن مثلا یک سه روز در هفته رو اختصاص میدادم ساعتی رو برم در داخل پارکی بدوم و واقعا این احساس سرخوشی یا اون احساس رهایی رو بعد از دور دوم سوم شما با توجه به توانایی بدنتون حس میکنید که براتون سبکتر شده. اولش شروعش یکم سخت است، حتی احساس سنگینی در پاها داری، ولی وقتی که جریان خون در بدن رها میشه، سنسورها تحت تاثیر اون عصبهای مختلف قرار میگیرن، واقعا احساس سبکی و میبینی از پات مثل چرخه، مثل کارتون ها نشون میده چرخه، این چرخه دقیقاً هم حس داره.
چقدر جالبه. من حالا چون صحبت از خانم ها شده شو زنان و اینها، هیچ ربطی این چیزی که میخوام بگم ربطی به موضوع امروزمون نداره، ولی به سلامتی ربط داره. من همین چند روز گذشته یه خبری رو شنیدم از درباره مادر یکی از دوستانم که مبتلا به شکلی از سرطان شدن و متاسفانه خبر بد اینه که دیر مطلع شدن و این غربالگری پزشکی برای هم خانم ها هم آقایون خیلی ضروری. اینو گذاشته بودم یه جایی بگم حتما تو برنامه که خیلی باید مراقب مامانامون باشیم، مراقب مامان باباهامون باشیم، مخصوصا در واقع مامانا، به خاطر اینکه فکر میکنن که سنگ صبور خونه هستن، باید در واقع مراقب همه باشن و یادشون میره که باید مراقب خودشون باشن. اینو میخواستم به همه پسرها و دخترهایی که مامانی دارن بگم که مامانا یادشون میره خودشون رو، به خاطر همین لطفا مراقبشون باشین. تستای غربالگری، آزمایش های سالانه مخصوصا برای خانم هایی که بالای 40 سال هستن، برای سرطان برست یا سرطان پستان بسیار بسیار ضروریه، برای انواع در واقع کنترل هایی که پیشگیرانه هستش، اینا همه ضروریه که انجام بدیم، برای اینکه سرطان الان در واقع میشه مدیریتش کرد، میشه از بروز حوادث تلخ خودداری کردش، پیشگیری کردش، به شرطی که زود بریم سراغش. ما حواسمون گاهی اوقات میره و بیشتر از همه من نگران مامانام، چون مامانا نگران همه هستن، هیچکی نگران مامانا نیست. لطفا مراقب مامانامون باشیم. بریم بخش کتابیام رو بشنویم، برمیگردیم همچنان این گفتگو رو ادامه میدیم. احسان
می‌خواستم سوال ازت بکنم که حالا به قول تو بریم بشنویم کتابیام رو، برگردیم سوال
بپرسیم. مامانا می‌خواستی؟
نه نه نه، مرتبط با تمرینات ورزشی و آرامسازی.
آره، مراقب ماماناتون باشیم.
از دوستی پرسیدم چه چیزی بیشتر بهش کمک کرد تا چشمانش رو به روی حقایق باز کنه. جوابم داد فیض. سپس معنای فیض رو از او پرسیدم و انتظارم این بود که شاید این کلمه براش معنای عقیدتی داشته باشه. در کمال تعجب او ذهنیت رشدیابنده‌ای رو توصیف کرد و گفت ما به فیض نیازمندیم تا بفهمیم شاید اونجوری که فکر میکردیم کامل نیستیم. فیض به این معنیه که هر کسی در نقطه متفاوتی از این ماجرا قرار داره، یعنی اینکه همه ما اشتباه میکنیم. نکته مهم اینه که خطرهای راه رو بپذیرید و درباره موضوع مد نظرتون صحبت کنید. شاید که اشتباهی از شما سر بزنه، ولی خیلی بهتر از اینه که اصلا در مورد اون موضوع صحبت نکنید، چرا که میتونید بعد از اون بگید متاسفم، من این موضوع رو نمیدونستم و در حال یادگیریم. میخوام بهتون بگم که ما میتونیم به راحتی در حالت تدافعی قرار بگیریم و در این راه به فیض نیاز داریم. فیض پادزهریه برای تهدید علیه خود. یعنی ما باید بتونیم که همواره آگاهی ارادی رو محور اصلی کار خودمون قرار بدیم. شاید بادهای موافق در زندگی جلوی دیدمون رو بگیرن تا قادر به دیدن تأثیرات سیستمی و ناخودآگاه بر دیگران نباشیم. ولی مهمه که یاد بگیریم آیا باید همچنان ادامه بدیم یا نه. خیلی خوبه که بدونیم هیچ کدوم از ما تو این راه تنها نیستیم. جهل ارادی حالت پیش‌فرض همه ماست. علم روانشناسی به طور طبیعی ما رو به جایی نمیرسونه تا بتونیم مسائل رو ببینیم که مخالف عقایدمون یا در تضاد با خواسته هامون هستن. علم جغرافیا هم نمیتونه به طور طبیعی ما رو به سوی افرادی که با ما متفاوت هستند هدایت کنه. علم جامعه شناسی هم نمیتونه به طور طبیعی ما رو به سوی شبکه‌های ارتباطی متنوع بکشونه. هرچند حالت پیش‌فرض ما جهل ارادیه، ولی ما میتونیم آگاهی ارادی رو انتخاب کنیم و تلاش کنیم دیگران رو بشناسیم و متعصب نباشیم. در کتابیام امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب مبارزه با تعصب درون به نویسندگی دالی چوک بود. این کتاب راهنمای تشخیص تعصب و حق‌کشیه. مبارزه با تعصب درون یک راهنمای قابل دسترس برای دنیای پیچیده تعصبات ناخودآگاهه. تعصباتی که شاید گاهی وقتا به اون سوگیری میگیم، سوگیری هایی که همه ما در مورد افرادی با جنسیت، نژاد و حتی طبقه اجتماعی متفاوت داریم. نویسنده در این کتاب تلاش میکنه تا چگونگی عملکرد این تعصبات ناخودآگاه رو توضیح بده و به ما میگه برای غلبه بر اونها چه کاری میتونیم انجام بدیم. ممنون که تا پایان کتابیوم امروز هم همراه من مروا کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی من و احسان مهرجو با خانم دکتر بیتا بردبار آذری ادامه داره.
سیاه جان، داشتم به این فکر کردم حالا قبل از اینکه بریم کتابم رو بشنویم، ما گاهی اوقات ورزش یوگا یا مدیتیشن که انجام میدیم احساس
یوگا
نه یوگا میگیم دیگه
یوگا
احساس میکنی که یوگا. بدنمون گرم شده یا یه گرمایی تو قفسه سینه و بدنمون احساس کنی، نمیدونم تا حالا تجربه کردی یا نه. خانم دکتر، این طبیعی هستش یا نه؟ مثلا اگر فردی، چون ما معمولا بعد یوگا مدیتیشن رو انجام میدیم که آروم بشیم و بدنمون اصطلاحاً به آرامش
برسه. گرمای خوبه اتفاقا، گرماش، آرامشش، یعنی جریان خون در بدن فوران کرده در لحظه آرامسازی. و یه چیز دیگه ای که هستش تحریک عصب واگ هست.
عصب واگ؟
بله. عصب واگ چیه آقای؟
عصب واگ یه عصب خیلی مهمیه که یه عصب از این عصبای اساسی هستش که خیلی ضخامت خیلی زیاد داره، یه عصب اصلی هستش که میاد در واقع پخش میشه توی بدن.
یا بهش میتونیم اینجوری بگیم که آفرین،
جایی درست گفتم، متشکرم،
پیش رفتیم. عصب زوج دهم از 12 عصبی هستش که از مغز خارج میشه و خیلی یکی از عصبهای خیلی مهمه، یعنی همین احساس تپش قلب، نمیدونم تحریق، حس ناخوشایندی که گاهی داریم به علت این هستش که عصب واگ تحریک پذیریش کاهش پیدا کرده. یعنی شما با ورزش و فعالیتی که انجام میدید باعث میشین که تقویت بکنید عصب واگ رو و اون آرامسازی های درونی اتفاق بیافته، میاد قفسه سینه رو پوشش میده، شکم رو پوشش میده. برای همین هستش تحریک پذیری ها، کسایی که عصب واگشون تحریک مثلا پذیریش کاهش پیدا کرده درگیر استرس ها بیشتر میشن. و بعد این تمرینات مدیتیشنی، آرامسازی، تمریناتی که روی رهایی بدن کار میکنن، کمک میکنن که روی این واگ تمرین بشه و اونو تقویت بکنن.
حالا من روی این مدیتیشن و یوگا شخصا یه حساسیتی دارم که نتیجه سوگیریه، یعنی همش تو ذهنم اینه که یه سری در واقع کار از این کارهای لوکس و شیک و اینا هستش.
قبول دارید تو کشور ما بعضی از اتفاقهایی که میفته، حالا چه در جریان ورزش باشه، بیشتر موده. یعنی گرایش مردم به یه سری فعالیت‌ها، نمیدونن اصلا برای چی دارن اون کارو انجام میدن، اصلا برای بدنشون مناسب هست یا نیست. همینجوری امروز مثلا میبینن تو تلویزیون در مورد یوگا صحبت میکنن، میگه منم برم یوگا رو امتحان کنم، در مورد پیلاتس صحبت میکنن، پیلاتس، تیاریکس، مثلا تیاریکس بندهای معلقی هستش که شما روش قرار میگی، تمرینات قدرتی با وزن بدنت انجام میدی. اصلا برای یه سری از افراد مضر این برنامه تمرین، تا زمانی که تسلط رو روی بدنشون ندارن، نمیدونن، آگاه نیستن. ولی میبینین یه خانومی که مثلا آسیب‌های مفصلی و جسمانی داره میره و شروع میکنه این برنامه‌های تمرینی. هر ورزشی اول باید ببینیم اصلا مناسب سن من، مناسب شرایط بدنی من هست، یا اون سبک به درد میخوره که من تا چندین سال اون رو ازش پیروی بکنم، یا قرار هستش فقط یه ناخونکی به اصطلاح بزنم و یه تستی بکنم ببینم این ورزش چطور است، منم از دامنه جامعه عقب نمونم.
جالبه. و حالا همین راجع به مدیتیشن، تقریبا همین چیزی که شما دارید میگید داره به نوعی حواس منو جمع میکنه نسبت به شنیدن صدای بدنم. وقتی صدای بدنم رو میشنوم، یعنی وقتی تمرکز، حالا ممکنه که بگم مثلا طرف خودشیفته است، واژه خودشیفته واژه منفیه، ولی کسی که خودشیفته است، یعنی خودشو دوست داره، یعنی خودشو دوست داره. ما خیلی وقتا احساس میکنیم که این یک صفت منفیه که اگه من میدونم خودشیفتگی به لحاظ روانشناختی خودشیفتگی یه چیز ناجوره، اصلا یه اختلال میتونه باشه، ولی واژه این که من خودم رو دوست داشته باشم،
اهمیت به بدنم،
خودپسند اینم باز واژه منفی دیگه، خودم رو بپسندم. یعنی وقت تو ارزیابی میکنی میگی این خوبه این خوبه این خوبه این خوبه، خب هواپیما آماده پروازه، این خودپسندیه دیگه. این
اتفاقا من با این واژه مخالفم. این که مثلا گفته بشه خودشیفته یه واژه منفی هستش و در حالا چون کلمه است دیگه، یه کلمه است داریم معناش میکنیم، مفهوم بدی داره، من مخالف هستم. چون ما باید تا حدودی خودشیفته باشیم، تا حدودی خودپسند باشیم، تا حدودی خودخواه باشیم، تا حدودی اون آرامش رو داشته باشیم، تا حدودی برای جامعهمون خدمتگزار باشیم. یعنی اینها همه اگر در تعادل قرار بگیره خوبه. وقتی که میگیم من خدمتگزار هستم در جامعه، خب خدمتگزاری همه به عنوان یه واژه خوب در نظر میگیرن، یعنی فرد خوبیه دیگه. اما این خدمتگزاری تا چقدر باید انجام بشه؟ چرا برای این حد و مرزی قائل نیستیم؟ چرا من باید از زندگی روزمره‌ام خانواده‌ام بزنم در جهت خدمتگزاری فقط؟ هر چیزی در جایگاه خودش میتونه مناسب باشه. اگر بخواد آسیب برای خانواده‌ام، آرامش درونی، حتی آرامش بیرونی، جامعه پیرامونیم باشه این خدمتگزاری من، معنای منفی پیدا میکنه.
موافقم. من این رو دوباره میخوام برگردم به مامانا. مامانا یه فضیلت برای خودشون میدونن که خودشون رو بی‌دریغ در اختیار فرزندانشون قرار بدن، در اختیار همسرشون قرار بدن، در اختیار زندگی پیرامونشون قرار بدن. من قبول دارم، من قربان همه مامانها میرم، قربان مامان خودم هم میرم، ولی وقتی نگاه میکنم میبینم که مامان من حواسش به خودش نبوده دیگه. یعنی این فضیلتی که من مراقب دیگران هستم باعث شده که خودش اصلا گوش نکنه، بدن خودش رو نشنوه، آرامش خودش رو سراغ نگیره، از هر واژه خودخواهی و نمیدونم خودخواستن و نمیدونم اینجور چیزا دور باشن. من امیدوارم که مامانا حواسشون به خودشون بیشتر باشه، ورزش کنن،
صرف هزینه‌ای که انجام میشه. وقتی که به خودمون اهمیت بدیم، به دور و بریامون اهمیت بدیم، به معنای این نیستش که فقط به سلامت اونها نگاه کنیم. خب زمان اونها، تایم اونها هم ارزشمند هستش دیگه. پس من اگر خودم رو سالم نگه دارم در زمان پیری، برای آیندگانم که همراه من هستن میتونه کمک کننده باشه که حتی زندگی شادی داشته باشم. دیدین خیلی از افرادی که در سنین بالا فوت میشن میگیم سرزنده بود فوت شد. چرا ما انتظار داریم حتما کسی که سنش بالا میه فرسودگی عجیب غریبی داشته باشه یا بیماری های مختلفی داشته باشه که مثلا از دنیا بره؟ آدم میتونه خیلی خوب باشه به لحاظ اینکه سنش به سنی رسیده که دیگه کارکرد مناسبی نداره از دنیا بره.
باور کنید من حواسم هست که زندگی سخت، گرفتاریایی داره، بار رو دوشه، گاهی اوقات یه نفر از اعضای خانواده بیشتر از بقیه است، ولی من فکر کنم که حتی همون آدمی هم که بیشترین بار رو داره تحمل میکنه، اگر راننده یه تاکسی هست، هر شغلی که داره، میتونه یه جا بزنه کنار، بره یه کافه بشینه یه چای بنوشه. یعنی برای خودش وقتی رو صرف
کنه.
اون زمان خیلی خوبیه برای شنیدن خودم دیگه. من باید یه جایی هم حواسم به خودم باشه. خیلی ممنون خانم دکتر. اگر نکته کلیدی هست که لازمه بدونیم تا این پرونده ویژه رو درست
یعنی
تموم بکنیم.
زودتر تموم کنیم.
تقریبا رو به اتمام از زمانمون.
خب فقط من بگم که این صحبتی که ما کردیم در مورد یک مقاله‌ای بودش که به صورت مروری بررسی شده بود. مقالات مروری یعنی چندین مقاله رو بررسی می‌کنم و نتایج رو در مقاله قرار میدن. اگر عزیزان خواستن بررسی بکنن، مال دانشگاه آلت فنلاند 2025 منتشر شده، حتی در مجله ساینتیفیک ریپورت گزارش شده و جلد 1 شماره 23331. این رفرنس خیلی میتونه برای عزیزانی که حتی علمی هستن در این حوزه ها کار میکنن کاربردی باشه. فقط بدونیم که احساسات ما تصادفی نیستن، احساسات ما برگرفته از اون وقایعی هستن که ما بهشون اهمیت ندادیم و الان سر باز زدن.
خیلی متشکرم، توصیه خیلی به جایی بودش. امیدوارم که حال هممون خوب باشه و کمک بکنیم به خوب بودن حال دیگران. ولی اصلی ترین اتفاقی که میتونه در ایجاد حال خوب در دیگران رخ بده اینه که حال من خوب باشه. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مرجو و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمند برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.